أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی اقوال مختلف در تفسیر وجوب تخییری و نظر مرحوم آخون در این اقوال، رسیدیم به قول پنجم که متعلق وجوب را اهدامای معین اندالله قرار می دهد و دو تا احتمال هم در این قول وجود داره. احتمال اول این است که مراد از واحد معین اندالله و ما یختار المکلف باشه، که در نوع کلمات قول پنجم با همین احتمال اول مطرح شده بود. احتمال که قبلا هم گفته شده در کلام مرحوم صاحب حصول یا غیر ایشون از اعلام هست که کل من اشاعره و المعتزله یتبر از این قول و ینسب این قول را به خصمش. احتمال دوم در قول پنجم این بود که واجب متعلق وجوب واحد معین اندالله هست که معلومم نمیشه، حتی با اختیار مکلف هم معلوم نمیشه کدوم یک از اینها هست، ولی اگر در مقام عمل مکلف همون معین اندالله غیر معلوم اندال مکلفین را انجام داد که تکلیف ساقط می شود به اتیان المأمور به و الامتثال، اگر غیر او را انجام داد تکلیف ساقط می شه به حصول الملاک، به اتیان المباح که حامل ملاک. قول پنجم این دو تا احتمال در این قول بود. مرحوم آخون در کفایه اشکالی به این قول پنجم کرده بودند که توضیح داده شد که این اشکال این قول پنجم را با هر دو تا احتمال رد میکنه. به حسب اونجایی که مرحوم آخون فرمود، اشکال به این قول به هر دو احتمال بود، ولی نسبت به احتمال اول این اشکال واردی بود، نسبت به احتمال دوم این اشکال واردی نبود، یعنی قابل جواب بود. اشکال مرحوم آخون به این قول پنجم به کلا احتمالیه بیان شد در جلسه قبل. اما یا غیر از اشکال مرحوم آخون اشکال دیگری به این قول با دو تا احتمالی که دارد وارد هست یا وارد نیست؟ مرحوم نائینی خیالشون را راحت کردن، زحمت را کم کردن، فرمودن چون این قول، البته به اساس احتمال اولش، فرمودن چون این قول واضح الفساده، فساد این قول ظاهر هست دیگه، لظهور فسادهی غیر قابل لتصدی لجوابه، دیگه احتیاجی به این نداره که ما در مقام اشکال و نقد این قول بر بیاییم، واضح الفساده. ولی مرحوم آقای خویی فرمودن که به این قول سه تا اشکال وارد میشه، هم در تعلیقه اجود هم در تقریرات بحثشون سه تا اشکال وارد کردن، بلکه اون اشکال سوم یک ذیلی داره که به ملاحظه اون ذیل اشکالا چهار تا اشکال میشه، ولی حقیقتا این اشکالات در سمون سه تا اشکال جا میگیره. اشکال اولی که به این قول پنجم کردن عبارت از اینه که تکلیف بعد این که تکلیف در وجوبات تغییریه، تکلیف به واحد معین از فعلین او الافعال تعلق بگیره، این خلاف ظاهر ادله است که در موارد وجوبات تخییریه وارد شده، چون در ادله وجوبات تخییریه همونطور که در کلام مرحوم نائینی هم آمده است، وجوبات تخییریه با عطف به او بیان شدن، اعتق رقبتن او صوم ستین یومن او اطعم ستین مسکینن. ظاهر عطف به او در خطابات وجوب تخییری اینه که واجب احد فعلین اول افعال علی نحو تخییر هست، نه اینکه فرد معین باشه. این قول پنجم برخلاف ظاهر خطاباتی است که در وجوبات تخییریه وارد شده. اشکال اول فرمودن اینه. اشکال دوم اینه که تعلق تکلیف به واحد معینی که یختار المکلف، این قول پنجم به احتمال اول، تعلق تکلیف به واحد معینی که یختار المکلف از بین فعلین یا افعال متعدده، این منافات با قاعده اشتراک مکلفین در احکام دارد که این قاعده مقتوع به من الادله هست، قاعده مسلم هست که مکلفین اشتراک در احکام دارند. اینطور نیست که هر مکلفی مختص به تکلیفی باشد دون مکلف آخر، در مقابل مکلف آخر. این قول تعلق تکلیف به واحد معین عند الله که یختار المکلف، این منافات با قاعده اشتراک داره. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه لازم این قول اینه که هر یک از مکلفین که فعل خاصی را اختیار می کنند، تکلیف اون مکلف تکلیف خاصی هست در مقابل تکلیف دیگر. در همون مثال خصال کفاره که سه تا بدل داشت، یکی عتق، یکی صوم ستین مسکینه ستین یومن، یکی اطعم ستین مسکینن. اگر زید اومد عتق را اختیار کرد، عمر اومد صوم را اختیار کرد، بکر اومد بله اطعام ستین مسکینن را اختیار کرد، لازمه این قول اینه که واجب در حق زید اون عتق باشه، واجب در حق عمر صوم باشه، واجب در حق بکر هم شیء ثالث باشه. نتیجه میشه که این سه نفر اشتراک در تکلیف نداشته باشن، بلکه هر کدوم یختص به تکلیف دون آخر، بلکه بالاتر فرموده لازم این قول اینه که یختص بله کل مکلفن فی کل یومن به تکلیف غیر از اونی که مکلف به اون میشه در روز آخر. از اون در همون مثال تخییر بین قصر و تمام در اماکن تخییر، در روز اول مکلف مثلا در اماکن تخییر قصر را اختیار بکنه، در روز در صلات ظهر قصر را اختیار بکنه، در صلات عصر تمام را اختیار بکنه، بلکه فرموده فی کل فی بله در هر روزی هم در بعضی از بله در قسمتی از روز یک تکلیفی داشته باشه، در قسمت دیگر به تکلیف آخری باشه داشته باشه. در همین صلات در اماکن تخییر در نماز ظهر قصر رو اختیار بکنه، در نماز عصر بخواهد تمام رو اختیار بکنه. لازمش اینه که تکلیفش فی یوم واحد هم مختلف باشه، در حالی که این لازم قابل التزام نیست، بلکه قطع به خلاف اون داریم، آزام ما یقطع به خلافی. اینم اشکال دوم. اشکال سوم به این قول عبارت از اینه که لازمه این قول این هست که لازمه این قول پنجم این هست که در فرض عصیان مکلف، در فرض مخالفت مکلف با این تکلیف در این واجبات تقریریه و عدم الاتیان به شیء من الابدال، هیچ یک از ابدال را، هیچ یک از افعال مولا تقریر را انجام ندهد، لازمش اینه که اصلا تکلیفی در حق مکلف ثابت نباشه. چرا؟ چون اختیار مکلف در تعلق تکلیف و وجوب دخیل هست. گفتید هو ما یختاره المکلف، وقتی اختیار مکلف در تعلق وجوب دخیل باشه، در جایی را که مکلف هیچ کدوم را اختیار نکند، شرط تعلق وجوب محقق نمیشه. شرط تحقق وقتی محقق نشد، خود وجوب هم محقق نمیشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر مکلف هیچ کدوم را انجام نداد، هیچ تکلیفی در مورد او ثابت نباشد. خب هیچ تکلیفی که ثابت نباشه، اگه هیچ تکلیفی نداشته باشه، ترک این مکلف اصلا عصیان حساب نمیشه. تکلیفی در بین نیست، تو مخالفت با تکلیف پیش بیاید، عصیان پیش بیاید، استحقاق عقوبت به دنبال داشته باشه. عصیانی هم از مکلف محقق نمیشه، استحقاق عقوبتی هم در کار نیست. و حال آنکه من المفروض و المخطوبه در واجبات تخییریه اینه که عند ترک جمیع ابدال، جمیع افعال، مکلف استحقاق عقوبت داره، معصیت از او صادر می شود. چون معصیت کرده مستحق عقوبت هست. لازمه این قول پنجم اینه که عند ترک جمیع استحقاق عقوبتی در کار نباشد، و حال این که این خلاف مفروض و مخطوبه در واجبات تخییری است. خب این خود این که عند ترک جمیع ابدال عصیان محقق نشه، خود این امر باطلی هست. عصیان محقق نشه، خود این امر باطلی است که لا یمکن التزام به این. ولی همین امر باطل که عدم تحقق عصیان باشه، خودش یک لازمه باطل دیگه هم دارد، که اون لازمه باطل به عنوان اشکال چهارم در مصباح و در معاذرات به عنوان اشکال چهارم مطرح شده. اون لازمه باطل اینه که وقتی ولی در تعلیقه اجود دنباله اشکال سومه، نه اینکه اشکال مستقل باشه، ولی در محاضرات و مصباح با عنوان اشکال چهارم مطرح شده. اون لازم باطل اینه که اگر عند ترک تمام افعال، جمیع الافعال، عصیان محقق نشه و هیچ کدوم از اینها متعلق تکلیف نباشند، لازمش اینه که در حال امتثال هم هیچ کدوم متعلق تکلیف نباشد، هیچ کدوم متعلق وجوب نباشد. اگر در حال ترک عصیان هیچ کدوم متعلق تکلیف نیست، لازمش اینه که در فرض امتثال و رعایت هم هیچ کدوم متعلق تکلیف نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه عصیان و امتثال یتواردان علی موضوع واحد، یتحقق الاسیان تارتن و اخرى یتحقق الامتثال. اگر در فرض اسیان هیچ کدوم متعلق تکلیف نباشد، لازمش اینه که در فرض اتیان هم، در فرض رعایت هم هیچ کدوم متعلق تکلیف نباشد و این لازم قابل التزام نیست. این دنباله که خودش یک لازم باطل هست با عنوان اشکال چهارم مطرح شده، ولی در تعلیقه اجود ذیل اشکال ثالث، عبارت ایشون در تعلیقه اجود اینه، فرمودن اشکال سوم ثالثا اینه که انهو اذا فرض عصیان المکلف و عدم اتیانه به شیء من الفعلین فماذا یکون متعلق تکلیف تغییری. اینجا اصلا متعلق تکلیف محقق نشد، اصلا تکلیفی در کار نیست. و بما انه لا تعین له فی هذا الفرض، در فرض عصیان و مخالفت هیچ کدوم متعلق تکلیف نیست، تکلیفی در بین نبود نیست، لا یکون له تعین فی فرض الامتثال ایزان، در فرض امتثال هم نباید اونی که انجام بده متعلق تکلیف باشه. چرا؟ ضرورت ان الامتثال و الاسیان انما یتعلقان به شیء واحد. اگر اسیان در فرض اسیان و مخالفت هیچ کدوم متعلق تکلیف نباشه، در فرض امتثال هم باید هیچ کدوم متعلق تکلیف نباشه و در تعلق تکلیف متعلق تکلیف بودن تعین نداشته باشد، و حال اینکه این قابل التزام نیست. این سه تا اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی به این قول پنجم شده است. همونطور که اشاره شده و با تأمل در این اشکالات هم معلوم میشه، این اشکالات، اشکالهای سگانه‌ای که فرمودن، این اشکال فقط بر قول پنجم به احتمال اولش وارده که هو ما یختار المکلف، ولی بر قول پنجم به احتمال دومش نه، این اشکالات اونجا وارد نیست. آیا این اشکالاتی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده به این قول پنجم بنابر احتمال اولش وارد هست یا وارد نیست؟ اشکال اول از این اشکالات سگانه وارد نیست، به همون دلیلی که در بررسی فرمایشات مرحوم آخون و اشکالات مرحوم آقای خویی اونجا به مرحوم آخون، به همون دلیلی که اونجا گفته شد، این اشکال اول به قول پنجم هم وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به حسب مقام ثبوت تفسیر صحیح از وجوب تغییری منحصر در همین نظریه باشه، در همین قول پنجم باشه، و این قول پنجم محضور ثبوتی نداشته باشد، حتی اگر در مقام اثبات هم این قول پنجم مخالف با ظاهر خطابات هم باشه، ما باید خطابات را توجیه بکنیم، خطابات را حمل بکنیم بر این قولی که تفسیر ثبوتی منحصر هست، تفسیر صحیح منحصر هست. از ظاهر خطابات باید رفعیت بکنیم، نه اینکه این قول را رد بکنیم چون با ظاهر خطابات مختلف هست. بله، اگر تفسیر صحیح به حسب مقام ثبوت منحصر در این قول پنجم نباشه، در کنار اون یه تفسیر دیگر یا چند تفسیر دیگر هم ثبوتن ممکن باشه، صحیح باشه، اونجا نوبت به این میرسه که از مقام اثبات ما استفاده بکنیم، بگیم ولو این تفسیر ثبوتن صحیح هست، ولی به حسب مقام اثبات، مقام اثبات با اون تفسیر دیگر سازگاری داره، با این سازگاری نداره. ولی اگر تفسیر ثبوتی که صحیح هست منحصر در این باشه، واجب نیست برای اینکه به مقام اثبات تمسک بکنیم، با تمسک به مقام اثبات بخوایم این قول را رد بکنیم. این پس اشکال اول وارد نیست، به اون تعبیر و تقریری که در کلام مرحوم آقای خود اومده، این اشکال واردی نیست. اما اشکال دوم و اشکال سوم، اشکال دوم این بود که این قول که تعلق تکلیف به واحد معین یختار المکلف باشه با قاعده اشتراک مخالفت داره، منافات با قاعده اشتراک داره، و همینطور اشکال دوم که لازمش عدم تحقق اسیان باشه. آیا این دوتا اشکال وارد هست یا وارد نی؟ به نظر میرسد که این دوتا اشکال، اشکال دوم و اشکال سوم، اشکال واردی باشه. هرچند مرحوم آقای صد از این دوتا اشکال جواب دادن، ولی بله، جواب مرحوم آقای صد از این دوتا اشکال تمام نیست. نسبت به اشکال دوم که منافات با قاعده اشتراک مکلفین در احکام باشه، مرحوم آقای صد اینجور جواب دادن، فرمودن که این بله، کسی که قائل به تعلق وجوب به احد امای معین عند الله و هو ما یختار المکلف هست، اگر مرادش این باشد که تکلیف به واقع ما یختار المکلف به همون عناوین واقعیه خودش مثل عتق، صوم، اطعام به واقع ما یختار المکلف تعلق میگیرد، مرکز تکلیف مسبب ایجاب همون واقع عتق، واقع ما یختار المکلف هست که عتق باشه به عنوان عتق، به عنوان صوم، به عنوان اطعام، و خود عنوان موضوعیت نداشته باشه در تعلق حکم، عنوان ما یختار المکلف موضوعیت نداشته باشه، این اشکال وارده، این منافات با قاعده اشتراک، این قول پنجم منافات با قاعده اشتراک مکلفین در احکام، چون تکلیف زید وجوب العتق شده، تکلیف امر وجوب الصوم، بکر هم وجوب اطعام. ولی اگر اون کسی که میگوید ما بله واحد معین هو ما یختاره المکلف، مرادش این باشه که عنوان ما یختاره المکلف به نحو موضوعیت در تعلق تکلیف اخذ شده، مرکز تکلیف مسبب ایجاب عنوان ما یختاره المکلف هست، اگه این را بگوید مرادش این باشه، قول پنجم با قاعده اشتراک هیچ منافاتی نداره. چرا؟ چون در حق همه مکلفین اونی که واجب هست ما عنوان ما یختاره المکلف هست، این عنوان ما یختاره المکلف از این امور ثلاثه، عنوان ما یختاره المکلف مسبب ایجاب شده، مرکز تکلیف شده در حق همه مکلفین، ولی مصداق این واجب، مصداق این عنوان، خود واجب عنوان ما یختار المکلفه، ولی مصداق این واجب در مورد زید عتق شده، مصداق این واجب در حق بکر صوم شده، مصداقش اینه، نه اینکه واجب در حق زید غیر از او باشه، نه، واجب در حق جمیع همین عنوان خاص شد، این عنوان مشترک بین جمیع المکلفین هست و کل من البدائل فقط مصداق ما هو الواجب هست، نه اینکه خود ما هو الواجب مختلف بشود به عدد افراد مکلفین. فرمودن به این صورت میتوان از این اشکال دوم مرحوم آقای خویی جواب داد، ولی به نظر میرسه که این جواب مشکل رو حل نمی کنه، اشکال مرحوم آقای خویی رو حل نمی کنه، چون در تقدیر دوم هم ولو عنوان ما یختار المکلف باشه، ولی عملا اونی را که شخص اختیار می کنه که عصر باشه، وقتی غیر از اونی باشه که شخص دوم اختیار می کنه، واجب در حق هر کدوم مختلف میشه، ولو به دقیقه مختلف نمیشه، ولی اون قاعده اشتراکی که مخطوع من الادله هست به تعبیر مرحوم آقای خویی، اون قاعده اشتراک که میگوید مکلفین مشترک در احکام هستند، مقصود اینه که واجب در حق هر مکلفی به عنوان واقعیش با واجب در حق مکلف دیگر به عنوان واقعیش مشترک، مختلف نمیشه، اما عنوان ما یختار المکلف که عنوان انتزاعی هست، خود عنوان ما یختار المکلف از عناوینی نیست که دخیل در حسن و قبح اشیا، در حمل مصلحت و مفسده باشه، این عنوانهای اینجوری که دخیل در مصلحت و مفسده نیستن، اینها باعث نمیشود که اگر بگیم اینها متعلق تکلیف شدن پس قاعده اشتراک تأمین شده، نه، قاعده اشتراک دلالت و مقتضای قاعده اشتراک اینه که بله تکلیف ثابت در حق همه مکلفین به حسب اون عناوین واقعیه‌ای که در حسن و قبح اشیاء دخالت دارن، در مصلحت و مفسده دخالت دارن، به حسب اون مشترکه. اینجوری نیست که در حق یک مکلفی یک فعل خاصی واجب باشه، در حق مکلف آخر فعل آخر، فعل آخر به خصوصیات واقعیه، نه به عناوین اونی که قاعده اشتراک میگه. فقط در همین حد نیست که شما یه عنوان بدلی درست بکنی، یه عنوان فرعی درست بکنی که هیچ دخالتی در ثبوت تکالیف نداره. فقط در میگم فرض ایشون فرمودی که ما میتوانیم اینجوری توجیه بکنیم دیگه، اینجوری توجیه بکنیم، میگم این توجیه نیست، این توجیه ولو در حد عنوانی این را متعلق مصب تکلیف را هم این قرار بدهید، قاعده اشتراک با این هم منافات داره، این برخلاف قاعده اشتراک در می آید. چون قاعده اشتراکی که میگوید مکلفین در احکام مشترک هستند، یعنی افعال به حسب عناوین دخیل در عناوین واقعیه که در و خصوصیاتی که دخالت در حسن و قبح اشیاء دارن، دخالت در مصلحت و مفسده دارن، اینطور نیست که این فعل فقط برای زید واجب باشه ولی برای عام این فعل واجب نباشه، فعل دیگه واجب باشه به حسب خصوصیاتی که اونها دارن. علایالن این اینطور نیست که ما بتوانیم کلام اونها را توجیه بکنیم به نحوی که با قاعده اشتراک ملافات نداشته باشه، این توجیه درست نیست. بفرمایید بله اصلا این بر اساس این اشکال اصلا این شرط قابل التزام نیست، ولی مسئله را حل نمی کنه، یعنی جواب برمای صد را تمام نمی کنه، تصحیح نمی کنه، چون علایاله نشون فرموده ما می توانیم در همین محل کلام اینها را قول اینها را به این کیفیت توجیه بکنیم، اگه قول اینها به این کیفیت توجیه بشه منافات با قاعده اشتراک از بین میره. جواب اینه که نه، مناقشه اینه که نه، این چنین چیزی ممکن نیست در اینجا. قاعده اشتراکی که مقتوم به من الادله هست اقتضا میکنه که افعال به ملاحظه خصوصیاتی که در اونها وجود داره که دخیل در حسن و قبح هستن، در مصلحت و مفسده هستن، به ملاحظه اون نمیشود که مکلفین در تعلق تکالیف و احکام اختلاف داشته باشن. اگر این فعل برای این مکلف واجبه، برای مکلف دیگه همین فعل باید واجب باشه. پس این اشکال، یعنی جواب دومی که مرحوم آقای صد دادن از این اشکال، از اشکال جوابی که مرحوم آقای صد از اشکال دوم مرحوم آقای خویی دادن، این جواب تمام نیست. اشکال سومی که مرحوم آقای خویی داشتن این بود که لازمه این قول این هست که عند ترک تمام ابدال، تمام افعال، بله اسیانی محقق نشود و در نتیجه استحقاق عقوبتی هم در کار نباشه دیگه، چون تکلیف اصلا شرط تعلق تکلیف حاصل نشده، متعلق تکلیف چیزی متعلق تکلیف نشد تا ترک او بشود موجب استحقاق عقوبت. مرحوم آقای صد از این اشکال به این صورت جواب دادن، فرمودن ممکن است گفته بشه که بنابر قول پنجم که واجب ما یختاره المکلف هست، مقصود از ما یختاره المکلف، مقصود از این عنوان ما یختاره المکلف بالفعل و خارجن و واقعا نیست. اگه مقصود این باشه اشکال سوم وارده، چون در جایی که عملا شخص هیچ فعل رو انجام نده، خب لم یتحقق اختیارون، وقتی لم یتحقق اختیارون شرط تعلق تکلیف حاصل نشده، تکلیفی هم در کار نیست، مقصود این نیست. اگه مقصود این بود اشکال وارده. ممکن است گفته بشه، یعنی قائل به این قول اینجور بگوید که متعلق تکلیف ما یختاره المکلف هست، یعنی ما یؤثره المکلف من البدائل اذا شاء ان يفعل شيئا اذا شاء ان يختار احدها، این رو ترجیح میده. مقصود از یختار المکلف یعنی اونی که میل مکلف به سمت انجام او هست، ایثار میکنه او را، یعنی انتخاب میکنه او را، ترجیح میدهد او را، اگر قرار باشه کاری را انجام بده اون را ترجیح میده. اگر قرار باشه به نحو قضیه تعلیقیه، اگر قرار باشه کاری را انجام بده او را ترجیح میده. اگر مراد قائل به قول پنجم این باشه، این قضیه تعلیقیه در فرض ترک تمام ابدال هم موجود دیگه، محفوظه، چون در جایی که هیچ کدوم رو انجام نداد این قضیه تعلیقیه وجود داره که این شاء ان یفعل شیئا، مثلا فعل اول، هر مکلفی را که نگاه بکنیم بالاخره در میان در دوران بین این سه تا فعل اگر بخواد انجام بدهد حتما یکی را اختیار میکنه دیگه، یکی را ترجیح میده او را، بله، در مقابل بقیه اون را ترجیح میده. از باب این که بله ترجیح بلا مرجه که عملا یعنی ممکن از در افعال اختیاری وجود نداره، علایال مکلف در مقام عمل اگر بخواد انجام بده یکی را انتخاب میکنه. مقصود اینه، اگر این خصوصیت این قضیه تقدیری باشد در فرض اسیان، یعنی در فرض ترک تمام الابدال هم این قضیه محقق هست، رو این حساب اینجا تکلیفی محقق شده، تکلیف هست، یکی از اینا عملا به نحوی است که لو شاء ان یختار یفعل شیئا، این را اختیار میکنه. بله اگر فرض بشود که حالتی وجود داره که هیچ امتیاز و ترجیحی من قبل المکلف لأحد البدائل وجود نداره، بنابر این که ترجیح بلا مرجع در افعال اختیاریه ممکنه. اگه فرض بشه این مکلف جوری است که این سه تا فعل را که روبرویش بگذاریم در مقابل این سه تا فعل قرار بگیره، هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداره، اگه بخواد اختیارم بکنه بلا ترجیحن یکی را اختیار میکنه. اگه چنین چیزی، چنین فرضی واقعیت داشته باشه، خب بله در اون صورت این قضیه تعلیقیه محفوظ نیست. ولی این حالت که فرض بکنیم این سه تا بدل در مقام اختیار هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداشته باشد، ولی ثبوتاً قابل تصور هست، ولی اثباتاً معقول، اثباتاً واقع نشده، و لذا چون اثباتاً واقع نیست این عدم ترجیح ده احد البدائل علال آخر، چون اثباتاً وقوع ندارد، لذا مانع از اغلایی بودن تکلیف به احدامای معین با عنوان ما یوسر روح المکلف نمیشه. این جوابی است که مرحوم آقای صد از اشکال سوم مرحوم آقای خویی داده. این جواب هم تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این حالت که بله این حالت که این ابدال را ما در مقابل مکلف بگذاریم، مکلف مواجه به این باشه هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشته باشد، اینطور نیست که امر نادر یا امر به تعبیر ایشون امر غیر واقع اثباتی باشد، اینطور نیست، بلکه در ممکنه در کثیر موارد از این قبیل باشه که هر کدوم از این ابدال را نگاه بکنه از یک جهت مزیت درش میبینه، از یک جهت خصوصیت امتیاز میبینه، مثلا فعل اول را در مقابل بقیه، ولی در اون فعل دوم هم از جهت دیگه امتیاز میبینه، از جهت دیگه ترجیح میبینه، در فعل سوم هم از جهت آخر، و در مجموع میشون سه تا فعلی که هر کدوم یک جهت مرجع داره، ولی بین این جهت مرجع این ستا علا حد سوا هستن، و در این موارد معلومه که در مجموع، من حیث المجموع که حساب بکنه، و مکلف اینطور نیست که برای مکلف ترجیحی در اختیار احدهما بر دیگری باشه، مرجع وجود داشته باشه. بله فی حد نفسی مرجع هست، ولی چون هر کدوم از این بدائل از یک جهت مرجع داره، در مجموع هیچ ترجیح برای اختیار احدهما نسبت به دیگری وجود نداره. این دو نیست که این فرض فرض غیر واقع اثباتی باشه. تعبیری که در کلام ایشون هست اینه که این فرض معقول ثبوتی هست ولی غیر واقع اثباتن. نه اینطور نیست. این اولا. ثانیا این که ما اون قول پنجم، عنوانی که ذکر شده در توضیح قول پنجم اینه که ما یختار المکلف، اونی که مکلف اختیار میکنه، یعنی اونی که مکلف در خارج اتیان میکنه، ما یعطی به المکلف، همونی را که مکلف اختیار میکنه اینه. اونم که بعدا در بعضی از کلمات هم توضیح داده شده و هو ما یعلم، یا ما یعلم الله انه یختار المکلف، این که خداوند متعال علم دارد. در بعضی از اینا این قول پنجم به احتمال اول اینجور توضیح داده شده که واحد معین عند الله هست و خداوند متعال یعلم که این شخص کدوم را در مقام عمل ایجاد میکنه. این قول پنجم اصلا با توضیحی که داده شده، مقصود از قول پنجم، مقصود در این عبارت ما یختار المکلف اینه که یعطی به خارجن، نه اینکه یوسره به نحو قضیه تعلیقیه. پس این اشکال، این جوابی که مرحوم آقای صدر از اشکال سوم دادن، این جواب تمام نیست. نتیجه میشه که اشکال سوم مرحوم آقای خویی به این قول پنجم اشکال مسجلی هست، ولی همونطور که توضیح داده شد اشکال دوم و اشکال سوم که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، این اشکال دوم و اشکال سوم فقط به قول پنجم علا احتمال اول وارده که باقا ما یختار المکلف، ولی به احتمال دوم که نه معین هست، مبهم هم هست الالعبد، فقط در بعضی از موارد غیر واجب مسقط تکلیفه، با اون احتمال دوم، به احتمال دوم این اشکالات وارد نمیشه. اشکال اول مرحوم آقای خویی چرا مخالفت با مقام اثبات باشه، اونو ممکن هم در اشکال، هم به احتمال به قول پنجم به احتمال اول و هم در قول پنجم به احتمال دوم، به هر دو وارد میشه. ولی اون دوتا اشکال دوم و سوم که اشکالات صحیح و مسجلی هستن از مرحوم آقای خویی به قول پنجم، این دوتا اشکال فقط قول پنجم به احتمال اول را تخریب میکنه. ولی علاوه بر این اشکالات دوتا اشکال دیگه در اینجا به قول پنجم وارد هست، غیر از این اشکالات مرحوم آقای خویی، که یه اشکال که اشکال مرحوم آخون بود، سه تا اشکال هم که در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود که بله، اون اشکال چهارم مشکل نداره، اون علایال بالاخره خود اشکال سوم وارده دیگه، اونم که افیانا ذیل اشکال سوم که همون اشکال چهارم باشه، اونم مشکلی نداره دیگه. بله پس تا اینجا چهار تا اشکال به قول پنجم شده، و این اشکال ها، اشکال اول که اشکال مرحوم آخون بود فقط به احتمال اول وارد بود، به احتمال دوم وارد نبود. اشکال از اشکالات ثلاثه مرحوم آقای خویی، اشکال اول که اشکال دوم حساب میشه در مجموع، او که وارد نبود به هیچ یک از این احتمالات، اشکال غیر واردی بود، اشکال وارد نبود، اشکال صحیح نبود. اشکال دوم و سوم مرحوم آقای خویی که در مجموع میشه اشکال سوم و چهارم از اشکالات، این به احتمال اول وارده ولی به احتمال دوم وارد نیست. اما اشکال، دو تا اشکالی که باقی مونده، اشکال اول از اون اشکالات باقی مونده که در مجموع میشود اشکال پنجم، اشکال پنجم اینه که به همون دلیلی که قول مرحوم آخون و صاحب فصول در مباحث قبلی، در مراحل قبلی رد شده، به همون دلیل این قول پنجم هم رد میشه، با این تقریب که وجوب تخییری امری است که در میان عقلا و موالی و عبید عرفی ثابت هست، این دو نیست که غیر معهود اندل اغلا و الارث باشه، بلکه اندل اغلا و الارث ثابته. با مراجعه به عرف و اغلا در موارد وجوب تخییری میابیم که اون چه که در موارد وجوب تخییری اتفاق میفتد جعل وجوب برای امور متعدد علا نحو تخییر هست که مناسبت داره با همون اهدامای به معنای جامعه انتزاعی یا عنوان انتزاعی، نه اون وجوب و تکلیف متعلق به امور متعدد میشه به نحو تغییر، به نحو به طوری که تطبیقش به ید مکلفه، نه اینکه فرد معین از این امور متعلق تکلیف باشه. اون چه که از وجوب تغییری اندل اغلا ثابت هست تعلق تکلیف به احد افراد به نحو تغییر هست، نه به فرد معین. فرد معین از این افراد در دایره تقنین و اغلایی متعلق وجوب قرار نمیگیره، در وجوبات تغییریه اینطور نیست. خب در به حسب اونچه که اندل اغلا ثابت هست در موارد وجوب تغییری این مطلبه، و از اونجایی که طریقه تقنین و جعل احکام در شریعت طریقه آخری نیست غیر از طریقه اغلایی، شارع مسلک آخری را در تقنین و جعل احکام اختیار نکرده و الا لبینه. از اونجایی که شارع مسلک آخری را اختیار نکرده معلوم میشه که به حسب جعل شارع در وجوبات تخییریه هم وجوب به اهدامای تخییری تعلق میگیره، نه به اهدامای معین، نه اهدامای معین اندلا. چه اهدامای معین اندلا؟ به اون نحوی باشه که در احتمال اول آمده است، چه به نحوی باشه که در احتمال دوم آمده. این اهدامای معین اندلا چه به احتمال اول چه به احتمال دوم، چون در دایره تقنین و اغلایی در وجوبات تغییریه چنین چیزی متعلق تکلیف نیست، در احکام شرعی هم نمیشه به این ملتزم شد، چون شارع مسلک آخری رو اخذ نکرده. این اشکال در حقیقت اشکال پنجم از مجموع اشکالات. اشکال ششم عبارت از اینه که این اشکال فقط به قول پنجم به احتمال اول وارد میشه، نه به احتمال دوم. اشکال اخیر عبارت از اینه که اگه وجوب به اهداما تعلق بگیره به غید ما یختار المکلف، به غید ما یختار المکلف، این محذور ثبوتی داره. چرا؟ چون مسابقه با طلب الحاصل هست. اگر اختیار مکلف در تعلق وجوب نقش داشته باشه معناش اینه که مولا به عبد بگه اگر این را اختیار کردی من این را بر تو واجب میکنم، اگر این را قصد ایجاد این را داری من بر تو این را واجب میکنم. اختیار کردی، عازم جازم شدی بر انجام این، در اون صورت من این را بر تو واجب میکنم. خب فرض عزم بر شی، قصد اتیان شی، اختیار شی، فرض اختیار شی، فرض حصول متعلق تکلیف دیگه. در اون فرض مولا بخواهد تکلیف بکنه، این عبارت اخرای طلب الحاصله، سر تحصیل حاصل در می آید، روین در می آورد. روین حساب این قول پنجم بر اساس احتمال اولش این مشکل را داره، ولی این اشکال دیگه به احتمال دوم وارد نیست. پس در مجموع این اشکالاتی که مطرح شده نسبت به قول پنجم، این اشکالات از این اشکالات اونی که وارد هست نسبت به قول پنجم به احتمال اول چند تا اشکال وارد بودن، یکی اشکال مرحوم آخون، یکی اشکال دوم مرحوم آقای خویی، یکی اشکال سوم مرحوم آقای خویی، یکی هم اینی که به عنوان اشکال پنجم گفته شده. اینها به احتمال اول وارد هستند، به احتمال اول وارد هستند، ولی و اشکال ششم هم به احتمال اول وارده، ولی نسبت به احتمال دوم اشکال مرحوم آخون که وارد نبود، اشکال دوم مرحوم های خویی هم که وارد نبود، اشکال سوم هم وارد نبود، اشکال اخیر هم که طلب الحاصل باشه این هم وارد نبود، فقط اشکال پنجم وارده. اگر از اشکال پنجم رفعیت بکنیم، نتیجه این میشه که قول پنجم ثبوتاً مبتلای به هیچ اشکالی نیست، فقط اشکالش اشکال اثباتیه. بر همین اساس مرحوم آقای تبریزی در این نسبت به این قول پنجم و احادیث معینه عند الله فرمودن از نظر ثبوتی هیچ مشکلی نداره، قابل التزام، فقط اشکالش اینه که بحث مقام اثبات با ادله سازگاری نداره. ولی اگه اشکال پنجم را در نظر بگیریم، نه، اشکال این قول پنجم به احتمال دوم هم قابل التزام نیست، با قدر نظر اینکه در خطاب او سل بله اعتق او سل چه چیزی بیان شده، فی حد نفسی قابل التزام نیست، چون در میان عقلا وجوب مجعول در تغییریات این گونه نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.